و این اصلا شاید این فرایندی که اینا اینقدر نگرانن به این شکل قرار نیست اتفاق بیفته، به خصوص اگه تحت نظر پزشک باشه. اولین توصیه من اینه که لطفاً توی برخورد بچه‌ها رو متوجه این استرس نکنید. اون فقط باید بدونه که یک فرایندی داره برای بدنش شروع میشه، یکم زودتر از همسن و سالای خودشه. حالا در گذار از این مقاطع، از همون ابتدا هر مقطعی که دارید میبینید داره مثلا رشدی اتفاق میفته، شما همون توضیحات رو آرام آرام باش جلو میایین و طبیعتاً منطبق با پزشکتون، چون قطعاً بچه ها زیر نظر میرن و اونجا مراحلی که داره کودک طی میکنه یا کسی که بلوغ زودرس داره به هر حال چون اواخر کودکی داره طی میکنه، پزشک اطلاعات رو در اختیار والدین قرار میده که مثلا فاصله این بروز این صفت تا مثلا قاعدگی در دختر چقدر دیگه حدوداً باید باشه. پس بنا نیست شما به بچه 8 ساله همین الان پریود رو قاعدگی رو توضیح بدی، چون مضطربش میکنی. هر آموزشی به جای خودش و با اون فرایند خودش. نکته ای که فقط خب لازمه که به خصوص در بحث قاعدگی، چون تابوها و خرافه های زیادی متاسفانه داریم در کشور در این حوزه که والدین مادر گاهن منتقل میکنه به بچه ها، اینه که بحث قاعدگی یک بحثیه که باید با آرامش و خیلی با حوصله توضیح داده بشه و زمانی که جوانه های پستانی در دختر دیده میشه تقریبا یک سال و نیم بعد این اتفاق براش قرار بیفته. اینه که یادمون باشه بلوغ یه بسته ای نیست که همین اول بگین من این بسته رو ارائه میدم دیگه بچه خودش متوجه میشه. یعنی اصلا قرار نیست که یه بسته آموزشی رو باز کنیم مثل کتاب، بعد بیایم اینو بخونیم، بعد بگیم خب ما اینا رو توضیح دادیم، انشاءالله که مواجه میشه آماده است. شما به فراخور رشدی باید هر نکته ای رو بگین. یعنی الان نکته دخترها رو گفتیم دیگه، با شروع جوانهای پستانی یک سال بعدشه، شما اون موقع دیگه قاعدگی رو توضیح ندین، ولی میتونین یه خط بندازین تو ذهنش که خب مثلا شما الان که دارین این مسیر رو طی میکنی، آرام آرام اتفاقهای دیگه هم جسمانی برات میفته که حالا کم کم با شروع بهداشت جنسی اینا هم بهش گفته میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش زیاد برامون اومده، اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم به گفتگو و حضور خانم دکتر کشاورزی در این برنامه داریم، فلوشیپ پزشکی جنسی، برنامه مثبت تربیت هست از رادیو سلامت.
عرض سلام و روز بخیر. خیلی ممنون از برنامه های بسیار خوبتون، مخصوصا این برنامه. من به خیلی ها پیشنهاد میکنم که دختر پسر دارم و در این سن که شما صحبت میکنین هستم. من میخواستم از خانم دکتر اولا اینکه سلام کنم به مجری محترم و خانم دکتر، بیشتر توضیح بدم بچه هایی که بیش از یه 2 ساعت در خونه دوستشون میمونن برای درس خوندن، بیشتر از اون خواهش میکنم خانم دکتر توضیح بدن مثلا 5-6 ساعت چه صدمه‌ای بهشون خواهد زد، حتی خانواده هایی که مورد اطمینان مادر باشن. اینو میشه لطفا توضیح بدین؟
کاش سنم بطرح میکنی شما شمدی نازنین که سال لطفا داشتید سات برنامه، اما خب توضیحات کافی رو خانده تو خواهر داد، بفهمید.
منم سلام ویژه دارم به ایشون و ممنونم از لطفشون. فارغ از این که سنو مطرح نکردین، اما به طور کلی چه کودک چه نوجوان در فضاهای تنها به خصوص زیر 12 سال که باید با نظارت بسیار زیادی باشه، نظارتی که حالا در کودکان ما اصلا قاعده نیم ساعت رو براش گذاشتیم، یعنی هر نیم ساعت یک والدی به عنوان ناظر به بچه ها باید سر بزنه و این سر زدن باید خیلی با سیاستی باشه که بچه ها اصلا احساس نکنن که زیر ذره بینی هستن، که پس فضایی پیدا بکنن برای اینکه بتونن حالا کنجکاویاشون رو بیشتر بکنن. در مورد نوجوان ها به همین شکل، ببینید ما اساسا وقتی قرار بچه ها کنار هم باشن در سن کودکی یا نوجوانی، خیلی خوبه که ناظر وجود داشته باشه در محلی که بچه ها هستن، یعنی که در یک فضای خانه تنهای تنها نباید باشن، در کودکان به دلیل کنجکاوی هاشون، در نوجوانان به دلیل اینکه وارد رفتارهای دیگری میشن، یعنی ممکنه که کنجکاوی های دیگری داشته باشن. در کودکان کنجکاوی دید زدنه، یعنی براشون مهمه که ببینن بدن دیگری چه شکلیه، یا وارد بازی های جنسی دکتر پرستار و عروس و داماد و اینطوری میشن. ولی در نوجوانان کنجکاوی های دیگری از نظر اینکه وارد رفتارهایی ممکنه بشن که براشون یه مقداری حسهایی رو ایجاد میکنه یا سوالاتی رو ایجاد میکنه و یا جستجوهایی در فضاهایی که بالاخره مجاز نیست براشون. وقتی کنار هم هستند ممکنه که همیشه هم منفی نگاه نکنیم بودنشون کنار هم دیگه. ببینید ما الان در جامعه هستیم که خواهر برادر کمتره، خانواده ها کم جمعیت ترن و بچه با هم دیگه دوست هستن. این ارتباط اجتماعی کودک و نوجوان با دوستش نکته مثبتیه که بعد اینو غنیمت بشمریم، برای اینکه بچه‌ها روابط اجتماعی رو بهتر یاد بگیرن، اینکه همدلی رو یاد بگیرن، ارتباطات کنار همدیگر یاد بگیرن. اما توأم با نظارت باید باشه. تعداد ساعت‌ها شاید انقدری که ما بگیم چندین ساعت انقدری مهم نیست که نظارت مهمه. یه وقت ممکنه من یک ساعت دو تا بچه رو کنار هم میذارم و بدون نظارت هر اتفاقی که میخواد تو اون 10 ساعت بیفته تو این 1 ساعت هم میفته. پس بنا هست که ما اگر بچه ها رو کنار هم میذاریم علارغم فضاهایی که بعد شناخت داشته باشیم، خصوصا برای بالای 12 سال، زیر 12 سال گفتیم مثلا تنها نباشن ضرورتا و باید با ناظر باشه، بالای 12 سال هم قطعا شما باید بدونید که حداقل در فضای خانه کسی هست و محیطی هم که کودک و نوجوان شما داره میره باید شناخت داشته باشین. بعضی وقتا ممکنه کودکی که در اون خونه هست یا نوجوانی که در اون خونه هست برای بچه شما اینقدر آسیب‌زا نیست که بزرگ سالانی که اونجا هستن، برادر بزرگتری، خواهر بزرگتری که انتهای نوجوانی مثلا قرار داره یا مثلا در ابتدای جوانی قرار داره. اینی که ما بعد دقتمونه که روی فضاها باشه، شناختی که داریم از اتفاقات. و بعد نکته دیگه که میخواستم به این عزیزمون بگم و والدین اینه که به هر حال همیشه از بچه ها بازخورد بگیرین. وقتی بچه ها در فضاهای قرار میگیرن، وقتی باشون صحبت میکنیم، ما بازخوردهایی رو میگیریم که در صحبت با بچه ها نکاتی رو متوجه میشیم از محیطی که اونجا قرار داشته. یعنی اون کودک یا نوجوان گاهی وقتا متوجه آسیب‌های اون محیط نیست، در پاسخ به ما و تعریف‌هایی که می‌کنه ما متوجه میشیم که خب مثلا اون محیط خیلی دیگه به صلاحش نیست که وارد بشه. پس یکی بازخورد گرفتن از نوجوان هم خودش خیلی کمک میکنه بهتون، اما به هر حال بحث نظارت اساسی ترین مورد.
بله، و میخوام یه چند تا پیامک با تون مطرح کنم. یه خورده بعضی از شنوندگان عزیز رفتن تو حال هوای معاینات پزشکی دوران بلوغ و حالا چون تکرار شده خیلی پرسشاشون، من شما مطرح میکنم. عزیزی گفتن که نیاز هست که بر بررسی بلوغ حتما علاوه بر بررسی قد و معاینات در مطب آزمایشات هورمونی هم تجویز بشه، درخواست بشه.
ببینید ما زمانی اینا رو درخواست میکنیم که شاهد روند زودرس این مسئله هستیم، یعنی برای بچه ها گفتم اینو تبدیل به یه بحرانش نمیکنیم که انگار فکر کنی یه اتفاقی داره براش میفته که اتفاقا بیمارگونه است. بلوغ یک مرحله ایه که قرار ازش به آرامی رد بشن. پس اگر شما شاهد شروع صفات ثانویه هستید، مثل همونایی که گفتم در پسرها و در دخترهاتون دارید شواهدی از صفات ثانویه میبینید، نه رفتار. ببینید گاهی وقتا میگن بچه ما زود داره بزرگ میشه، رفتاری داره بزرگ میشه، این دلیل بر این نیست که داره بالغ میشه. ممکنه به لحاظ رفتاری داره با بزرگترها میچرخه در خونه، مثلا خواهر برادر بزرگتری داره، پس نوع ادبیاتش و گفتارش و رفتارش هم یه مقدار بزرگتره، جلوتره. اما بلوغ از نظر ما فرایندی از صفات ثانویه است، حداقل به لحاظ بیولوژیکی که باید طی بکنن بچه‌ها. اگر شاهد این هستین، اول باید شما از متخصص قدرت کمک بگیرین برای اینکه ایشون ارزیابی میکنه. اما اینکه ما وسواس گونه از این ورم بیفتیم، نه اصلا توصیه نمیشه.
حالا که صحبت معاینات پزشکی شد خانم دکتر، برای معاینات پزشکی فرزندانمون اصولی رو شما مطرح میکنید، چه برای جامعه پزشکی چه برای مراجعه کننده، حالا آقا پسرشون رو میخوام ببرن، دختر خانمشون رو میخوام ببرن، مشاورهی بگیرن، راجع بلوغ میخوام بپرسن، یه جور رعایت اصول خاصی رو، حتی ممکنه که پسر بچه شما تمایل داشته باشه که خودش بخواد 16-17 سالگی بره مراجعه بکنه، 14-15 سالگی دلش نمیخواد که وارد محیط خصوصی معاینه در مطب همراه والد باشه.
بله،
رعایت اصول خاصی رو شما اینجا برای جامعه درمان مطرح میکنید و خود والدین و اینکه بچه ها خودشون چی باید بدونن؟
برخورد با نوجوان خیلی برخورد حساسی هست، چه برای والدین چه برای ماها که مراقبین سلامت هستیم. اینکه نوجوان دغدغه هایی داره، گاهی دغدغه ها رو در واقع در کنار والدینش مطرح میکنه و به اونها اعتماد داره و میاد و اون دغدغه ها پیش در واقع پزشک مطرح میشه، گاهی وقتا نه اصلا شرم و حیایی داره که مسئله رو سربسته مطرح میکنه و والدین میخوان که بیاد و ارزیابی بشه. بخش نگران کنندش بخشیه که اصلا مطرح نمیشه، یعنی نوجوان دغدغه رو داره و در خودش نگهش میداره یا مطرح میکنه و والدین غفلت میکنن. گفتم اینا میشه افراط و تفریط نباید داشته باشیم، نه از این ور بیفتیم مرتب به آزمایش و چکاپای در واقع بی مورد، نه از اون ور بیفتیم به غفلت که حالا انشالله که اتفاق میفته. چون من براتون مثال میذارم، مثلا دختر خانمی رو زمانی برای من به عنوان مراجع آوردن که 18 سالشون بود و قاعده نشده بودن. وقتی فرایند بلوغ نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که مثلا از سن تقریبا 11 سال شروع شده، یعنی مادر باید دیگه پیگیر می‌شده تا 18 سالگی. بعد که بررسی کردیم دیدیم مثلا رحم وجود نداره، یعنی اصلا به لحاظ کاریوتایپ و مسائل ژنتیکی مشکلاتی وجود داشت که خیلی زودتر باید مشخص می‌شد. پس اساسا غفلت نکنیم، اینکه نوجوان‌هامون رو ما هم وقتی دانش می‌دیم میان به ما میگن که هست یا نیست. یعنی مثلا بحث قاعدگی برای دختر خانوم ها باید در مسیری که داره مادر میبینه مثلا رشدش داره اتفاق میفته، اندامهاش دارن متفاوت میشن، دیگه اینو هم بهش گوشزد کنه که هر زمانی بود به این شکل به من بگو. یا در پسرها در واقع نعوذهای صبحگاهی، احتلامهای شبانه، اینا باید براشون توضیح داده بشه. اگر وجود نداره نوجوان اتفاقا باید گزارش کنه، یعنی باید بدونه که مسئله فیزیولوژیک مال بدن منه و اگه اتفاق نمیفته باید به والد بگم. همینطور که وقتی سرما میخورم میرم میگم که یه پزشکی وجود داره که من میتونم مراجعه کنم. از اون ور هم خب همکارانی هستن که چه پزشکان عمومی که مرجع اصلی هستند در واقع، چه همکاران پزشک متخصص داخلی و قدرت که ارجاع داده میشن بچه‌ها بهشون، به هر حال اونها در واقع در حدود صلاحیت‌های حرفه‌ایشون معاینه هست. حالا اساسا برای معاینه خود نوجوان ترجیحش به پزشک همجنس خودشه معمولا، یعنی ترجیح نوجوان هم برای ما مهمه. این که اگر مثلا نوجوان دختر ما اصرار داره که حتما دیگه خانم دکتر ببینه یا پسر ما یا آقای دکتر ببینه، ما دیگه اصرار نکنیم که نه فلان مثلا دکتر
کسو من میشناسم
باید ایشون. پس احساسات نوجوانم در نظر داشته باشیم و خب حتما نوجوان ها باید و بچه های ما اساسا وقتی میخوان برای معاینه برن هم باید خودشون اصولی رو بلد باشن که هنگامی که ما میخوایم معاینه بشیم، پزشک هم که میخواد ما رو معاینه بکنه، چه فرایند و چه مسائلی قراره برای ما در اتاق اتفاق بیفته.
بله، یه عزیز شنونده‌ای راجب نوه‌شون که کلاس دوم دبستانه، گفتن که کمی توپل شده و جوانه‌های پستانی رو ملاحظه کردنشون، چون ما درصد چاقی در کودکانمون هم زیاد هست، آیا اینو باید ورود به بلوغ ترقی بکنن؟
پسر هستن،
فکر میکنم دخترن که اینجور مطرح کردن، حالا اگه دوباره به ما پیامک بزنن، ولی استنباط من اینه که دخترن، ننوشتن چیزی.
به هر حال اولا بحث اول ما قبل از بلوغ برای کودکان و ابتدای نوجوانی خود بحث چاقی هست. چاقی در این سن متاسفانه ماندگار میشه و تغییر عادتهای غذایی و عادت فعالیت روزمره برای کودک و نوجوان اینجا یک عادت ماندگار میشه براشون. پس قبل از اینکه الان ایشون بخوان روی بخش جوانهای پستانی الان تاکید داشته باشن، به نظر من اول باید یک در واقع ارزیابی از نظر اون بی ام آیی که بچه داره
شاخص
و شاخص توده بدنی که اگر در حد در واقع چاقی و چاقی مفرط داره قرار میگیره که قطعا باید الان مداخله پزشکی مناسب اتفاق بیفته. در این حال 8 سال فرمودن اگه اشتباه نکنم
کلاس دوم تقریبا همون حدود
همون حلوش 8 بین 8 تا 9 میشه دیگه. اینجا شاید با توجه به ژنتیکی اگر دختر باشن در مادرشون فرایند به چه شکلی بوده معمولا دختر بچه ها هم همون مسیر رو طی میکنن. البته که گفتم محیط و شرایط تغذیه‌ای هم تأثیر گذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید برنامه مثبت تربیت. تعداد پرسش های شما هم متنوع و زیاد و البته برخیش خیلی با حال هوای برنامه ما هم خوانی نداره. این بخش دیگه مطرح نمی کنم. ادامه گفتگو رو پی میگیریم. خواهم دید شما اصول برش مردید و اینکه به حال با ارتباط مؤثر از فرصت های مختنم استفاده کنیم بدون اینکه ترس در بچه ایجاد کنیم، با حفظ احترام و شأن و منزلت پاسخ درست رو بهش بدین. حالا شما با یک طیفی از نظر سنی در دوره نوجوانی مواجهین. حالا بعضی ها زودتر با ژنتیکشون، بعضی ها دیرتر، نشانگان با همدیگه یه مقداری متفاوت بروزش. این که ما تو کودکی سعی میکنیم پاسخ خوب کوتاه‌تر باشه، دور از واقعیت نباشه، ولی جزئیات رو نمیگیم، متناسب با اون کششی که بچه باید با اون رشدش داشته باشه. در نوجوانی هم شما یه شروعی از مثلا حوالی 9 سالگی دارید که به تعریف برخی از منابع تا 24 سالگی. حالا البته بلوغ متفاوت میشه باهاش، ولی میخوام ببینم که این پاسخهای درست چه طیفی داره. اونایی که سنشون کمتره چقدر باید این پاسخها دقیق تر باشه، اونایی که سنشون بیشتره، چون ما میخواییم با واقعیت های علمی این پاسخها رو مطرح بکنیم.
اولا که سوالاتی که نوجوان میپرسه دیگه سوالیه که دنبال جواب هست. شاید کودک رو شما مثلا با به قول خودمون نخود سیاهی گول میزنید و بالاخره میپیچونیدش، ولی نوجوان کاملا سوالی که اگر میپرسه دنبال اینه که پاسخ بگیره و اگه از شما نگیره قطعا میره جای دیگه جستجو میکنه و پاسخش رو میگیره. سوالاتی که پرسیده میشه رو دقت کنیم. همون اصل سوال رو اینجا هم حواسمون باشه. قرار شد اول خوب گوش کنیم، تفسیر نکنیم و پاسخهای کوتاه و واضح و مبتنی بر شواهد بدیم. اینجا به نوجوان داریم صحبت میکنیم. پس در نوجوان اگر داره سوالی میپرسه، آیا این سوال مبتنی به چیزیه که مال سن خودشه یا نه سوالیه که خیلی دیگه جلوتره و من رو نگران میکنه که چه چیزی رو دیده یا شنیده یا ادراک داشته. و خب قرار شد که زمانی که خیلی گیر میفتین سوالتون این باشه که شما چی میدونید، که بتونه به شما بازخورد بده اول و شما متوجه بشین که چقدر میدونه و بعد حالا خودتون رو آماده کنید برای پاسخ دادن. نوجوان ها سوالاشون خیلی به دنبال همه، ممکنه شما یه سوال رو که جواب میدی به دنبالش یک سوال دیگری رو مطرح میکنه. پس این آماده بودن برای پاسخگویی یک اصلیه که که وقتی یه سوال رو میپرسه، مثلا این که بچه‌ها چه جوری به وجود میان، حالا من بهش میگم که خب از ترکیب دو تا سلول، بعد میگه خب چه جوری، میگم خب دو سلول در بدن مادر ترکیب میشن و بعد این سلول جنین و اون سلولی که میخواد رشد بکنه برای که جنین بشه شروع میشه. حالا میره جلوتر میگه که در کجای مادر، ببینید حالا الان والد گیر میکنه، الان چی بگم؟ خب بهش بگید که در بدن مادر یک کیسه ای وجود داره در ابتدای نوجوانی که دارن سوالا رو میپرسن، که این سلول میره اونجا و در اون کیسه که تعبیه شده خداوند گذاشته رشد میکنه، اونجا تغذیه میکنه، بزرگ میشه و بعد از کجا به دنیا میاد. خب ببینید شما هی به دنبال هر سوالی یک سوالی رو مطرح میکنه، یه دفعه وسطش نگید من دیگه چه میدونم، چرا از سوال میپرسی. خب همونجا شما الان یه سنگ انداختین، یا میتونین جوابشو بدین یا بگین عزیزم مثلا اجازه بده من اینو فردا بهت پاسخ میدم. بعضی وقتا هم یه دفعه سوال خیلی جلوتر میپرسه که شما احساس میکنید که نباید. یک دفعه خب نگاه کنید خیلی محترم به نوجوانتون بگید نمیدونم این سوالت از کجا میاد، و این خودش باعث میشه که بدونه که خب پس این سوال نابجایی بود. البته که بعد کنجکاویتون مهمه که خب این سوال واقعا از کجا اومد، مواجهه با چیزی داشته، محتوایی رو متوجه شده. مسئله دیگه ببینید احساسات بچه‌ها رو در نظر بگیرید. بعضی وقتا شما در بیان یک پاسخ میبینید بچه خودتون رو دارید معذب میکنید، یعنی شما دارید درست جواب نمیدید یا دارید خیلی جلو میدوین یا خیلی نامفهوم دارید میگین. پس احساساتی که بچه‌ها منتقل میکنن براتون مهم باشه که اگر مثلا میگه که من اصلا متوجه جوابت نمیشم، چرا جوابات درست نیستن، من بهتر برم از معلمم بپرسم، من هر بار از تو سوال میپرسم مامان بابا همین شکلیه ها، یعنی که ببینید در واقع داره اعتراض میکنه به اینکه این پاسخی که دارین به من میدین کافی نیست. خب اینجا هم به جای اینکه عصبانی بشین به اینکه همینی که هست و بالاخره من در حد توانم دارم، ببینید اینجا هیجان شما باعث میشه که دیگه سوالی نمیپرسه و دیگه بازخورد نمیده. نکته ای که من همیشه دوست دارم والدین مد نظرشون باشه اینی که فضایی رو ایجاد بکنید که بچه ها همیشه بیان در اون فضا صحبت کنن با آرامش، احساساتشون رو بگن. ببینید بعضی وقتا اصلا نوجوان مسئله رو دارید بهش توضیح میدید، به خصوص اواخر نوجوانی دارید شما مثلا یه سری چارچوبای ارزشی خانوادتون رو میگید، این کاملا داره برعکس شما جواب میده، یعنی میگه نه من اصلا به اینا معتقد نیستم. به جای این که اونجا با هیجانات و نزاع و نمیدونم دعوا و خشونت بگین اینیه که هست، بشینید گوش کنید ببینید چراییش رو بشنوید، چرا این راه رو انتخاب کرده، چی شده که این مسیر رو انتخاب کرده، و بعد متفکرانه فکر کنید که حالا چطور میخواید با چارچوب‌های خانوادگیتون همگامش بکنید. اینا مسائلیه که ریزه ولی در ارتباط با نوجوان باید در نظر گرفته بشه. باز هم گفتم طیف سوالات بچه ها اصلا اواخر نوجوانی، خیلی از والدین میگن اصلا خانم دکتر اصلا از ما سوال دیگه نمیپرسن، اصلا نمیان کنار ما وقت بذارن بشینن. من اولین سوالم ازشون اینه که شما چقدر کنارشون میشینین، فضاهای خانوادگی شما چقدر ایجاب میکنه که مناسبت‌های خانوادگی وجود داره که همه دوره هم هستید. بعد میگن خب ما هر کدوم شاممون رو تو اتاقمون میخوریم. خب پس اساساً شما فضایی ندارید که بخواد گفتمانی درش اتفاق بیفته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من داشتم مرور میکردم روی پیامک‌ها و اینکه عزیزان شنونده ما پرسش هاشون چی هست. عزیزی شنوندهی گفتن دختر 12 ساله‌ای دارم که هنوز قاعدگی ها شروع نشده، آیا من باید پیگیری بکنم؟ اما صفات ثانویه تقریبا مشخصه.
نه ببینید هنوز زود هست، ما از زمانی که صفات ثانویه شروع میشه رویش موها و در واقع تغییراتی که در پستان ها شروع میشه تا هولوش 15 سال هم معمولا زمان میدیم، یعنی اون موقع میگیم دیگه اگه اتفاق نیفتاد مراجعه کن. این مادر عزیز حتما به ژنتیک خودشون، به خودشون در واقع در چه زمانی قاعده شدن رو مد نظرشون باشه، دخترشون هم معمولا بعد تو همین هولوش باشه. ولی از زمانی که به پستان ها رشد میکنه اگه تا 1.5-2 سال بعد قاعدگی اتفاق نیفتاد اون موقع بعد مراجعه بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما 1-2 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم، میخوام که توی 1-2 دقیقه جمع‌بندی از شما بشنویم. اگر نکته هست که خودتون تمایل دارین تاکید بیشتری بفرمایین ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سوالات رو که گوش میکردم به نظرم رسید که خیلی دوست دارم که ما در رابطه با بلوغ صحبت کنیم. من خواهش میکنم که یک برنامه رو اصلا در مورد خود بلوغ بذاریم که فرایند بلوغ در پسرها و دخترها رو صحبت بکنیم که والدین آشنا بشن، چون زبان خودشون میشه برای گفتن. مثلا سوالی که مطرح شد اینه که ببینید ما از این ور وقتی آگاهی میگیریم، یعنی ما داریم آگاهی میدیم به شما از طریق رسانه که شما مضطرب نشین. یعنی اگه قراره دانشی رو میگیرین اینجا، هی مرتب نگین پس چرا برای بچه من این شکلی پیش نمیره. شما این دانش الان کسب میکنید، بعد برگردید به فرایندهایی که خودتون به خصوص به لحاظ بیولوژیکی در بلوغ طی کردین. اما به هر حال اساس صحبت ما اینه که شاید اگه بخوام بگم چکیده این جلسه ما برای آخرین نکته والدین، ارتباط مناسب با نوجوانه. یعنی شما تا ارتباط مناسب نگیرین بازخورد هم نمیبینین. من یک نکته رو میخوام همینجا بگم، چون داریم هی میگیم نوجوانا رو ببریم چکاپ بکنیم. ببینید ما حقوقی داریم به عنوان حقوق بیمار، حقوق کودک، حقوق نوجوان، و وقتی میخوایم و خودمون هم حتی به عنوان بزرگسال، نکته ای که من میخوام بگم اینه که حتی اگر قرار ما برای معاینات هم بریم، اصول معاینات رو خوبه که از نظر اینکه بچه رو اگه داریم تنها میفرستیم بلد باشه.
بله.
بدونه،
یعنی همون محافظت
بدنش و بازخورد بگیرید. بله. ببینید شما باید بازخورد بگیرید از نوجوانتون که خب اینجا که رفتی چه اتفاقاتی برات افتاد، چه مسیری طی شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیپ پزشکی جنسی. از دانش شما استفاده کردیم. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید، خواهشمون از شما این هست که هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شما روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. برنامه مثبت تربیت. و سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
تم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه با تمش، آلیسه با تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی